بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و لا اطرته الطاهرین و لعن الدائم لا عدائه مجمعین و لعان الى لغاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث زیارت جامعه به سومین فقره وارد شدیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. مختلف الملائکه یعنی محل رفت و آمد فرشتگان الهی. برای که معلوم بکنیم این رفت و آمد یک منقبت است برای ذوات مقدسی معصومین، لازم است که قطعی راجع به ملائکه صحبت بکنیم که از دیشب آغاز کردم و بیانم این بود به استناد قرآن کریم. گرچه مشهور است که انسان اشرف موجودات است، اما قرآن آیاتی را که پیرامون معرفی انسان می آورد همه جنبه مذمت دارند. خلق الانسان ضعیفا حلوعا و این گونه آیات. اما وقتی راجع به ملک صحبت بکنه و این طایفه رو میخواد معرفی بکنه، من دیشب 10 آیه در واقع تلاوت کردم برای شما عزیزان و دیدید که تماما مد هست برای اینها. برابر این ملک موجود در واقع کم اهمیت یا بی اهمیتی نیست. اینها کسانی هستند که ما باید به اونها ایمان داشته باشیم. آمن الرسول و المؤمنون کلون بالله و ملائکته و رسوله و کتبه. به ملائکه باید ایمان داشته باشیم. همه این یعنی که مرتبه شون بالاست. یه تعریفی ازشون ارائه بدیم. خب اینا موجودن، یعنی حیات دارن، اما در چه سنخی از موجودات هستن؟ سنخ موجوداتشون میگن مجرد، مجردات هستن. حالا ما شوخی میکنیم، اما خب از اینجا شروع میکنیم. مجردن نه اینکه یعنی همسر ندارن، مجردن یعنی اینکه تجرد از ماده دارن، خصوصیات ماده رو ندارن. ماده خصوصیتش این است که ابعاد داره، طول و عرض و عمق داره. چون طول و عرض و عمق داره همیشه قابل چیه؟ رؤیته. ملک مجرد از این، خالی از ابعاده، هیچ بعدی نداره و همین دلیل قابل رؤیت نیست. تجرد از این جهت هستش. نه ابعاد مادی داره و نه خصوصیات مادیات رو داره. خصوصیات مادیات اینه که فناپذیرن. ملائکه فناپذیر نیستن. جو نیست که مثلا یه ملک به دنیا بیاید و بعد از مثلا فرض کن سالها از دار دنیا چی آقا برود. اصلا اونا به دنیا نمیان. اونا چی میشن؟ اونا خلق میشن. تعدادشون ثابته. از اول هرچی بنا بود خلق بشه چی آقا؟ خلق شده. و اینها گذر عمر دارن اما فنا ندارن، مگر اینکه برسد به نفخ در واقع جناب اسرافیل که در سور بدمد کل نفس زائقه الموت، همه میمیرن. ملک اون موقع در دنیا میره. بعد یکی دیگه از خصوصیاتی رو که این بزرگواران ندارن، به دور از جنسیتن، مذکر و مؤنث ندارن. گرچه حالا در ادبیات ما مثلا فرض کنید راجع به ملک که بخوان صحبت بکنن، یا مثلا فرض کنید هنرمندانی که اهل قلم هستند و بخوان چیزی رو بکشن، وقتی بخوان یک تجسمی به فرشته های الهی بدن، جنسیت چی براشون درست بکنن؟ مؤنث درست میکنه. خب این زاده خیال این بزرگواران است، اما حقیقت نداره، اونا فارغ از جنسیتن. و اگر هم در معارف ما شنیدید ما چیزی به نام حورالعین داریم و چیزی به نام غلمان داریم، این دو موجود اهل کجا هستند؟ بهشت هستند، ملک نیستند. اینا دو نعمت بهشتی هستند در زمره ملائکه، بله نیستند. حالا حورالعین مثلا می شود موجود بهشتی مؤنث و غلمان می شود موجود بهشتی چه ها؟ مذکر. این موجود بهشتیه، اولا فقط اختصاص در اونجا داره، ثانیا هم در صنف ملائکه نیست. وظایفی رو که برای این دسته از موجودات در واقع ذکر میکنن، من با آدرس آیه و تیتر وظیفه بیان میکنم که بیشتر به بحث بپردازم. این خودش جزء بحث بنده است، ولی خب حالا اولین وظیفه گروهی که هستن، گروه های مختلف ولی وظایف مختلف دارن، یعنی سازمان الهی تشکیلاتش بی‌نظیره، برای هر کاری افرادی در نظر گرفته شد. یک گروه از ملائکه حاملان عرش الهی هستند. سوره مبارکه حاقه آیه 17. این حملت العرش چی کار میکنن؟ بحث تفصیلیه. گروه دوم مدبرات امرن. سوره مبارکه نازعات آیه 5. هر فعل و انفعالی که در نظام خلقت اتفاق میفته به واسطه گروهی از در واقع این شخصیت‌های محترم انجام میشه، حتی آمدن باران. بارانی هم که می آید مدبرات امر در پیش هستن. جنبه ملکوتیشه، جنبه ملکیش این است که ابرها باید جمع بشن، این ابرها باید بارور بشن، این باروری در یک شرایطی بارش داره. این جنبه علمیشه، اما متافیزیکش مدبرات امرن. این در واقع ملائک هستن که یک همچین صحنه‌ای رو چیکار میکنن آقا؟ ایجاد میکنن. سومین گروهی که وظیفه‌شون مشخصه طایفی هستن که جان میستانند. سوره مبارکه اعراف آیه 37. جناب عزرائیل سلام الله علیه سرگروه این قضیه هستن، اما برای همه خودشون اقدام نمی کنن. برای بسیاری از مردمان اعوان و انصارشون، ولی برای طایفه خاصی خودشان، اما برای یک طایفه خاص‌تر حتی خودشان هم نیستن. خود خدا قابض می شود. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. کسانی که در مقام نفس مطمئنه هستن، قبض روحشون واسطه حضرت حق اتفاق میفته. گروهی مراقب اعمال ما هستن، رقیب و عتید. سوره مبارکه انفطار آیه 10-13. شاید شما ندونید ولی قرآن کریم بیان مبارکش این است: گروهی حافظ انسان از قطرات و حوادث هستن، سوره مبارکه انعام آیه 61. و هو القاهر فوق عباده، خداوند قهار برتر از همه بندگان. یرسل علیکم حفظتا، میگه خطر از کجا رد شد؟ چرا رد شد؟ یرسل علیکم حفظتا. بعد آدم بی انصافیه، یه شانس هم اینجوری شده، شانسه. این ماشین اگه به من خورده بود قطعه قطعه بودم، نخورده. ندونم چی شد، شانس. یرسل علیکم حفظتن. ما برای شما این حافظان رو میفرستیم، بعد تو بی انصاف. این چی بدتر از ناسپاسی نیست که بگه که خودش درست شد. ما گاهی اوقات این بلا سرمون میاد، یا آجا واسه به فلانی بگید که کار ما رو درست بکنه. حالا ما هم الحمدلله رب العالمین هیچ کس نمیشناسه خدا رو شکر، نه قلممون رو میشناسن نه زبانمون رو میشناسن تو این ادارجات دولتی. حالا گاهی مثلا وقتی میگیم، بعد میگیم چی شد، میگیم رفتیم خودش درست شد. خب اگه بخواست خودش درسته چرا گفتیم ما مثلا فرض. حالا این یرسل علیکم چی ها؟ خدا میگه یه طایفی هم ملاکه من حافظ شما قرار دادم، و تو میگی خودش مثلا فرض کن عجب بی‌انصافی هستی. این پنج گروه. گروه ششم کسانی هستن که مأمور عذاب و مجازات اقوام سرکش. قوم لوط یه گناهی انجام دادن، ابداع این گناه هم رو اوناست، به درشون در اومد. قوم شعیب یه گناهی انجام دادن، ابداعش هم با خودشون، کم فروش بودن. در اقتصاد گناهانی که ازش حاصل میشد بود اینا، پدرشون در بود، کم فروشی. خب ملائکی می اومدن و این اقوام رو به جزای خودشون رسوندن. اما حالا یه سوالی چقدر خودت نمی کنی، اون قوم لوط همشو با هم دیگه جمع می شدن 10,000 نفر بودن. الان اون آدمایی که اون گناه رو میکردن در دنیا سندیکا دارن. اینا گروه فشار علیه رئیس جمهور میشن که آه اگه تو ما به تو رأی بدیم تو اجازه بده ما بیم تو ارتش. ببین چقدر قدرت دارن، تعیین کننده. چرا اینا بین میرن؟ خدا یادش رفته؟ این ملائکه دیگه نیستن، نسلشون منقرض شده. بابا کم فروشی که تو بازار خودمون که بیداد میکنه که. آدم نمیدونه گناه گرون فروشی بیشتره یا کم فروشی. اینا یه چیزی گرون میکنن، دولت میگه دست بزنید، اصلا حق ندارید که گرون میکنن. میگن چشم، گرونش نمیکنیم. حجمش رو چیکار میکنن؟ کم میکنن. اونه که شرکت های رسمی دولتی هم کم فروشی میکنن دیگه، الان ملتی ها جای خودش. خب چرا عذاب نمیان؟ خدا یادش رفته؟ سنت خدا یکیه. از تکرار در واقع سنت الهی لا یبدل ولا یغیر، از تغییر پیدا نمیکنه. پس چرا امروزه این اتفاق نمیفته؟ جواب در سوره مبارکه انفال 33 به پیغمبر ما بیان مبارک حضرت حق میده. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیه. مادامی که رسول گرامی تو بین این مردم هستی من دیگه عذاب نمیکنم. رحمتا للعالمین یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اونایی هم که نمیفهمن مهمون تو هن حیاتشون. مادامی که تو در بین این مردم هستی من دیگه عذاب نمیکنم. نه خدا یادش رفته، نه اون ملائک مأمور عذاب یادشون رفته و نسلشون منقرض شده. فقط دلیلش وجود نازنین ختمی مرتبته، وجود اوست که رحمتن للعالمین. نب کیف میکنه یه نفر بیا همه سنتهای الهی رو تغییر بده. چقدر این آدم باید پیش خدا محترم باشه، چقدر این انسان باید نزد خداوند عزیز باشه. گروه هفتم در جنگ ها به مؤمنان امدادهای الهی میرسوندن، امداد غیبی بهش میگفتن در جنگ هنین. گروه هشتم کسانی هستند که رساننده وحی و آورندگان کتب آسمانی برای انبیا هستند. این هشت گروه که من خدمتتون عرض کردم تقریبا شناخته شده ترین مأموریت ها برای ملائکه هستند. حال ممکنه یه جزئیات دیگه وجود داشته باشه، منتها مثلا به حد این میزان شهرت نداشته باشه. ما این هشتا رو استقصا کردیم. ملائکه در ادوار مختلف نزولهای مختلف داشتن. ببینید ما بخوایم این بحث رو مطرح بکنیم که اگر ملائک میان نزد اهل بیت پیغمبر این باید منقبت باشه. زمانی میتونه منقبت باشه که اصلا معلوم شده کی هستن. خود اینا موجودات مجرد مورد ایمان همه مؤمنین حتی خود انبیا. آمن الرسول به ما انزل الیه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و رسوله، همه شون ایمان به ملائکه دارن و اینها جنبه تجرد دارن. اینها کسانی هستن که کارفرمایان دستگاه حضرت حق هستن، هر گروهی برای یک کاری انتخاب شده. اینا نزولای مختلف دارن. در سوره مبارکه فصلت آیه 30 ان الذين قالوا ربنا الله، بی تردید کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست، اون حقیقت جامع کمالات وجودی، اینو گفتن ثم استقاموا، سپس چیکار کردن؟ استقامت کردن. این آیه رو براتون خواندم تا بدانید که دینداری کار آسانی نیست. هر کی میگه دینداری کار آسانی داره کلاتو برمیداره. ان الذین قالوا ربنا الله، وقتی گفتی خدا ثم استقامو، ولی اگه استقامت کردی، استقامت کردی یعنی نیک فرجام شدی، فرجامت به خیر شد. ممکن است یه عده خوب شروع بکنن ولی خوب تمام نکنن. اینا آدم ها زیادی هم بودن در بین اصحاب پیغمبر، کسانی که دل آدم می سوزه براشون. زبیر در قضیه جمل وقتی به درک واصل شد، البته نه به خاطر این که میگم به درک واصل شد، امیرالمومنین نظری بهش نداشت دیگه، چون حضرت ارشادش کرد، تند را زدنش. وقتی شمشیرش رو آوردن پیش حضرت، حضرت امین نگاه کردن فرمودن صاحب این شمشیر خیلی غم از دل پیغمبر زدوده، اما نیک فرجام نشد، عاقبت به خیر نشد. و یه دی خوب شروع نکردن اما خوب تمام کردن، عالی تمام کردن، درجه یک تمام کردن. جناب زهیر ابن قین بجلی که در دوره عمرش در تاریخش نوشتن که آن عثمانی یا طرفدار عثمان بود، اما علوی دو آتیشت داره دنیا رفت. نیک فرجامیه، پس سخته. لذا میفرماید به این که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینایی که مقاومت کردن استقامت کردن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه برشون نازل میشه و بعد هم بهشون میگه لا تخافوا، نترسید و لا تحزنوا و هیچ حزن و غم و اندوهی هم نداشته باشید، ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون، بشارت باد بر شما به اون بهشتی که بهتون وعده داده، یعنی شما اهل بهشت هستید. خب یه عده هستن آدمای نیک فرجام، ملائک بهشون میان، ولی خب که اکثر مفسرین در زیل آیه شریفه میگن اون زمانی که ملک میاد تا بشارت رو بده موقع مرگه. خب میان چیکار میکنن؟ میان احتضار این آدم ها رو سبک میکنن. این اتفاق در کربلا توسط خود سید شهدا افتاد. امام علیه السلام وقتی جدیت اصحاب رو در پایداری نسبت به حضرت ابا عبدالله الحسین احراز کرد که اینا دیگه نمیرن، از بین دو انگشت مبارک شکار کرد، جایگاه اینا رو بهشون نشون داد. اینا به جایی که دیگه غم پیدا بکنن تا صبح بیشتر منتظر بودن که طلوع آفتابش رو برن جنگ، چون ربون الله رو گفتن، ثم استقامو رو هم گفتن. اونجا دیگه ملک نیمد، امام الملک آمد. اما آدم هایی که نیک فرجام بشن ملک براشون میاد بهشون بشارت میده. این امتیازی نیست، به خاطری که دم چه زمانی اتفاق میفته؟ مرگ اتفاق میفته. گروه دیگری که از ملک نازل میشن، البته گروه نیستن، یک فرد از ملکه نازل میشه بر شخصیت فرهیخته بنی اسرائیل، وجود نازنین مریم عذراست، ملک برش نازل شد. داستان ایشون در سوره مبارکه مریم آیات 16 و 21 تا 21 هست. به پیغمبر ما دستور میدن و از قرف کتاب یادآوری کندن این کتاب، مریم را از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. من نمیخوام ترجمه در واقع تحت لفظی آیه داشته باشم، همین کفایت میکنه که آقا از خانوادهش در یک مکان شرقی دوری جست، قسمت شرق زن در واقع خانوادهش را. فاتخذت من دونهم حجابا، در واقع میخواست مخفیانه زندگی بکنه. فارسلنا الیها روحنا، ما روحمون بهش براش تمثل دادیم. فتمثل لها بشرا سویا، و تمثلش هم به صورت یک بشر، روح اسم یک ملک، ما این ملکمون رو به صورت یک بشری به سوی او فرستادیم. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. جناب مریم تا ایشونو دیدن فرمودم اینکه من از تو به خدا پناه میبرم اگه اهل تقوایی. بلافاصله خودشو معرفی کرد، قال انما انا رسول ربک، من نگران نباش، فرستاده پروردگار تو هستم. لأهب لک غلاما زکیا، ما میخوایم به تو یک فرزند پسر مزکا بدیم، تزکیه شده. قالت انا یکون لی غلاما، چجوری خدا بخواد من بچه بده، ولم یم سستی بشر، اونوز ازدواج نکردم، ولم اکو بقی یا آدم بدکاری هم نیستم، من نه ازدواج کردم نه خطاکارم، چجوری بخواد خدا این. قال کذالک، که اون جناب ملک فهمده اینجوریه کار خدا. رب که قال رب که هو علی هینون، پروردگار تو فرمود به این که این کار بر ما آسونه، ولی نجعله آیتا للناس، ما این کار کردیم، ملک رو به تو فرستادیم، اما حقیقتش جناب مریم ما با تو کاری نداریم، ما این کار رو داریم انجام بدیم، میخوایم به بنی اسرائیل بگیم از اینجا یه پیغمبر میخواد بیاد بیرون. این کرامت مقدمه ظهور یک پیغمبره. بنابراین اگر هم آمده موضوعش جناب مریم سلام الله علیها هست، ولی حقیقتش مریم سلام الله علیها نیست، میخوان یک نمادی باشه، یعنی همه راجبش صحبت بکنن. دیدی چجوری بچه دار شد؟ مثل توپ بتره که در اون موقعیت. دیدی چجوری بچه دار شد؟ وقت اون بچه وقتی تو گهواره صحبت بکنه دیگه همه میفهمن چه خبره. توجه فرمودین. داستان سومی که نقل میکنیم فرشتگانی هستن که برای حضرت ابراهیم آمدن. این فرشتگان مأمور عذاب بودن برای قوم لوط و یه بشارت هم برای جناب ابراهیم بودن. پس علت آمدنشون چیه؟ حضرت ابراهیمه. آمدن پیش یه پیغمبر. حالا اگر یک خانومی هم که همسر جناب ابراهیم است مذاکرات رو میشنوه، این در واقع او بشارته رو میشنوه. یه خود بلند میگن که اونم بشنوه. در سوره مبارکه هود آیات 69 تا 73: لقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى، ما فرستادیم فرستادگان اونو پیش جناب ابراهیم با یه بشارت. قالو سلام، سلام کردن. قال سلام، حضرت هم جوابشون دادن. فما لبث ان جاء باجر هنیس، جناب ابراهیم سفره‌دار بود. تا مهمان وارد شد، قبل از اینکه ماهیتشون خبردار باشد، دستور داد آشپزخانه حضرتیشون یک گوساله‌ای رو بریان کردن. فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم، دید سفره رو انداخته اینا دست به غذا نمیزنن، فهمید اینا ناشناسن، نکرهم و اوجس منهم خیفتن، ترس درش ایجاد شد. بعد بهش بلا فاصله گفتن قالوا لا تخف، جناب آیه ابراهیم نترس، انا ارسلنا علی قوم لوط، ما اصلا برای یه کار دیگه اومدیم، ما گوساله خوردن نیومدیم، ما آمدیم قوم لوط رو به جزاش برسون. و امرأته قائمه، این مذاکره رو زن جناب ابراهیم هم داره گوش میده. فضح کرد، خندش گرفت که شوهر ما چی فکر میکرد اینا برای چی اومدن. دیدن که میخنده، خندش رو قطع نکردن. فبشرناها به اسحاق، بهش گفتن که خداوند علی اعلی به زودی به شما فرزندی میده به نام اسحاق، و من وراء اسحاق یعقوب، و بعد از ایشون هم یعقوب. بیچاره خودش مبهوت شد، و ما چی فکر میکنیم؟ قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوز، من بزنم در که پیرزنم، و هازا بعلی شیخم، شوهرم هم یک پیر مرد، اصلا زایمان طبیعی اتفاق میفته. این هازا و لشیع و عجیب، خیلی عجیب. قالو اتعجبین من امر الله، به جنابش گفتن که تعجب بکنی از کار خدا. رحمت امر الله، رحمت الله و برکاته علیکم، رحمت و برکت خدا بر شما بود. خب این خانم برای چی شنید این مطلب رو؟ برای که فرزندش یه پیغمبر اسحاقه، و این معجزه قبل از آمدن پیغمبر باید به یه شکلی اتفاق بیفته، خبرش معلوم بشه که واقعا این در پیری گرفت، در واقع از این خانم به دنیا آمده، معلوم میشه که دست خدا پشت کاره. این نزولها وجود داره، ولی یا بر پیغمبر است، یا اگر بر دو مخدره مثل همسر حضرت ابراهیم یا حضرت مریم هستش، به خاطر خودشون نیست، به خاطر واقعی بعدیست که میخواد اتفاق بیفته. جناب عیسی قرار است پیغمبر بشه، و جناب اسحاق قرار است برمان یکی از انبیای بنی اسرائیل به دنیا بیاد. اینا تقریبا یه نحوه معجزه است برای بعد خودشون، ربطی به این شخصیت های بزرگوار نداره. حتی در داستان حضرت مریم مائده بهشتی، حتی در مائده بهشتی که در سوره آل عمران بیان میکنه 37، کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت زکریا به محراب عبادت جناب مریم میرفت، وجد عندها رزقا، میدید یه روزی اونجا وجود داره. قال یا مریم انا لک هذا، اینه کجاست؟ قالت هو من عند الله، جناب مریم میگفت این ناحیه خداست. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خداوند روزی میدهد به غیر حساب. اما جناب مریم هیچ وقت ندید که اینو ملک آورده باشه، نه صدای ملک رو شنید و نه خود ملک رو، روزی رو برمش بود. این هم جز موارد تنزل ملائکه نیست. سه مورد تنزل ملائک رو عرض کردم. این وجود دارد، آمدن ملک الموت هم که امتیازی نیست، چون سراغ هممون میاد، هم آدم های خوب، هم آدم های اونم یه بار بیشتر نیست دیگه، بعدش هم دیگه تموم دیگه سن. اما وقتی ما در زیارت جامعه به ساحت مقدس معصوم میگیم مختلف الملائکه، این یه ویژگی داره. اولا مختلف واژه اختلاف به معنای نزاع بین دو گروه نیست، به معنای نزاع و اختلاف بین دو فرد نیست. وقتی میگم مختلف الملائکه نمیخواد بگه ملائکه با هم درگیری دارن، معنای اختلاف نیست. در سوره مبارکه آل عمران آیه 190 ان فی خلق السماوات و الارض، در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار، آمد و شد شب و روز، لآیات لول الارباب، نشانه های برای اهل خرده. اختلاف اینجا معنای نزاع نیست، بلکه معنای چی آقا؟ آمد و شد. اما آمد و شد در عرب زمانی به واژه مختلف تعبیر میشه که ویژگی توش باشه. و اون ویژگی چیه؟ این که این آمدن و شدن یه بار نباشه، مکرر باشد و مستمر باشه، همیشگی باشه، دائمی باشه. بر مریم آمد یه بار، بر همسر جناب ابراهیم آمد چند بار؟ یه بار. لذا واژه مختلف نمیگن. اما وقتی به اهل بیت پیامبر بیان میکنن میگن چی آقا؟ مختلفول یعنی همیشه میان، یه بار و دو بار و سه بار نیست، همواره دارن میان. حالا این اومدنه به چه منظوریه؟ این منظور رو اگر ما درش بیاریم معلوم شود که چی آقا؟ یک، عرض به حضور انورتون، منقبتی برای اهل بیت. اولا از اینجا منقبت برای اهل بیت است که یه بار و دوبار نیست، تکرار است. درست شد؟ مکرر می آیند و می روند. حالا باید ببینیم چه دلایلی برای این آمد و شد وجود دارد. اولین دلیلی که برای آمد و شد این بزرگواران وجود دارد این است که اینها می آیند در خانه اهل بیت به قصد خدمت کردن. خدمت کنن به اهل بیت. وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام ازشو سوال کردن آقا شما امام قائم هستید؟ فرمود نه، من نیستم. قائم به اون معنایی که شما فکر بکنید که قیام بکن، من نیستم. ولی یه عبارت داره، لو ادرکته لخدمته، اگر درکش بکنم بهش خدمت میکنم. میگن در واژه خدمت دو تا چیز خوابیده. یک، اولین چیزی که خوابیده چیه؟ خادم نسبت به مخدوم رتبش چیه؟ پایین تره. من نمیفهمم امام صادق با امام زمان، اما امام صادق واژه یادش نمیره که الکی بخواد چیزی رو بگه. توجه فرمودین؟ دومین چیزی که در واژه خدمت، خدمت یعنی برش چای میارم، نه اینکه کمکش میکنم، دستیارش نیستم. خدمت کار خدمت کردن یعنی رفع و رجوع کارهای روزمرهش. این در واژه خدمت خوابیده. واژه در واقع زبان عرب زبان مفصلیه، هر واژه رو در هر جایی به کار نمیبرن. پس وقتی میگد به اینکه پیغمبر ما میفرماد بگه آقا اینا میان پایین برای خدمت کردن، دو تا چیز، یک، اول مقامشون چیه؟ پایین تره. دو، کارهای روزمره ای خاندان بخوان انجام بدن. من روایت بخونم براتون که حرف خودم نزده باشه. قال رسول الله، پیغمبر میفرماد، ما خلق الله خلقاً افضل من، خدا مخلوقی برتر از من ندارد، ولا اکرم علی و بزرگوارتر از من نزد خدا کسی خلق نشد. این از باب چی آقا؟ از باب و اما به نعمت ربک فحدث. من از باب نعمتیست که خدا به هم داده دارم میگم. از من مهمتر پیش خدا کسی نیست. قال علی علیه السلام، در همین روایت وجود نازنین امیر علیه السلام فرمود یا رسول الله، آقای من، فانت افضل ام جبرئیل. دیگه حضرت امیر تیر آخر رو زدن. اگه رتبه پیغمبر نسبت به جبرئیل معلوم بشه، بقیه زیده است جبرئیل، بقیه ملائک زیده است جبرئیل. فقال، وجود نازنین خطیب مرتبت فرمودن یا علی، ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاء المرسلین علی ملائکه المقربین. خداوند علی اعلی رسولانش را بر ملائکه مقرب مثل جبرئیل و عزرائیل و اسرافیل و میکائیل برتر کرده. و فضلنی علی جمیع النبیین و المرسلین، و من از همه فرستادگان الهی چه رسول باشن چه نبی باشن برترم. رسولان از ملک برترن، من از رسول و نبی برترم. پس یعنی از ملک هم چیم آقا؟ برترم. و فضلنی علی جمیع النبیین و المرسلین، و بعد بیان مبارکشون، و الفضل بعدی لک یا علی وللائمه من بعدی. این برتری بعد از من مال تو و فرزندان نهگانی تو، للائمه من بعدی فرزندان یازدهگانی تو. فان الملائکه، حالا حضرت رسول میگه میدونی چرا این ما از اینو برتریم؟ فان الملائکه لخدامون، اینا خدمتگزاران ماست. خدمتگزاران ما میان خونه ما، خونه رسول اکرم، خانه حضرت زهرا، خانه امیرالمومنین، کار اونا رو انجام میدن. یه عبارت هم میخونم، دو شب بعد توضیح میدم یا فردا توضیح میدم، نمیدونم. ملک خادم ما و خدام و محبین، خدمتگزاران ارادتمندان ما هستن. سلمان میگه من رفتم خانه حضرت زهرا، دیدم خانوم استراحت میکنه، ذکر داره، ولی این دستاسی که آرد میکنه، حالا گندم یا جو رو آرد میکنه، این داره میچرخ. تعجب کرد. بین صدیقه طاهره و این دستاس فاصله است و داره میچرخ، واسه مشغول ذکرش. تعجب کردم. نه از این کارا. رفتم از علی بزرگ دلیلش چیه؟ از امیرالمومنین سوال کردم که آیا هم چیزی دیدم؟ گفت بیا بری پیش رسول خدا. رفتیم پیش خطیب مرتبت و داستان که سلمان نسبت به صدیق طاهره دیده بود رو بیان کردیم. رسول الله تبسم کردن و فرمودن یا علی، الا اما علمت ان لله ملائکه سیارین فی الارض. تو نمیدونی، آگاهی که خدا ملائکه و فرشتگان داره که تو زمین میچرخن، یخدمون محمدن و آل محمد الى ان تقوم الساعه. اینا خدمتگزارای پیغمبر و فرزندان پیغمبر معصومش تا روز قیامت هستن. امروز اینا در زمین خدمتگزار کی هستن؟ وجود ناظرین امام زمان علیه السلام هستن. پس مختلف الملائکه میان پایین برای که چیکار کنن؟ به ساحت مقدس اهل بیت پیغمبر خدمت گذاری بکنن. دلیل دوم برای نزول رو هم بگم، تیترش رو روایات رو بعد بخونم. اینا میان پایین، میان پایین و برای کسب علوم و معارف از حضرات معصومی میان یاد بگیرن. اینجوری هم نیست که دوتا بیان، سه تا بیان، چهار تا بیان. انا ابی حمزه سمالی، انا علی ابن الحسن. ابی حمزه از حضرت زین العابدین نقل میکنن. قال قلت له، جناب ابی حمزه میگه به حضرت سجاد عرض کردم، جعلت فداک، انهم لیعتونکم، این ملائکه میاد خدمت شما. فقال یا ابا حمزه، انهم لیزاهمونا الا تکعتنا، اینا میان بر تمام اون تکیگاه های ما جای ما رو تنگ میکنن. اینجوری ازدحام میارن. مجردات ازدحام ندارن، ولی حضرت داره بیان میکنه اینا اینقدر گروه گروه میان جای ما رو تنگ میکنن. میان چیکار میکنن؟ کسب علم، معرفت، علم یاد میگیرن. پس دلیل دوم مختلف الملائکه چیه ها؟ برای علم آموزیه. نمیان بشارت بدن که آقا مثلا شما بچه دار میشید یا اینا، مال مریم اون حرفا. این حرفا مال مریمه، این حرفا مال زنه ابراهیم هست علیه السلام که بخواد خدا بهت اولاد بده. وقتی میان اینجا چیز یاد بگیره. حالا روایاتش رو در جلسه آینده، چون شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی است دیگه جا برای روزه خوندن وجود نداره. اما من یک قطعه رو خدمتتون عرض بکنم، اولا مجربه، چون خودم تجربهش کردم، و ثانیاً پیام عالم برزخه. پیام عالم برزخه یعنی از رؤیاهای چیه؟ بله، صادق است. خدمتتون عرض کنم، من یک گرفتاری داشتم، شخص خدا عرض کنم، 40 شب توسل کردم به ساحت مقدس حضرت امام حسن مجتبی. توسل ما با زیارت عاشورا بود. یه فقره اول زیارتنامه امام حسن مجتبی رو میخوندم، سلام بریشون میکردم، و بعد اون فقرهی که در توسل هست نسبت به ایشون اون رو میخوندم، و بعد زیارت عاشورا رو میخوندم. بعد از زیارت عاشورا هم چی میخوندم؟ زیارت علقمر میخوندم. این دوتا رو میخوندم 40 شب. به نیابت از طرف امام مجتبی هدیه میکردم و از در سید شهدا. زیارت رو از طرف امام مجتبی هدیه بکردم به کیا؟ به حضرت سید الشهدا. کسی هم از این داستان من خبردار نبود، چون من معمولا در بحث ذکر و عبادت خودم کسی رو خبردار نمی کنم، دادار نمی کنم که آقا من دارم این کار می کنم، برای که اگر این امور بخواد به نتیجه برسه باید در خفا اتفاق بود. یه خواهر کوچیک من که از من بزرگتره، من آخری فرزند خانواده هستم، خواهر کوچیک من خواب پدرم رو دید. اسم من محمد باقره. به ایشون گفتن که به محمد باقر بگید توسل به امام مجتبی رحمت خاصه حضرت حق رو برانگیخته می کند. و من سر 40 روز حاجتام گرفتم. خدا دو تا رحمت داره، یه رحمت عام، یه رحمت چی؟ خاص. برانگیخته شدن این رحمت خاص، یک راهش توسل به ساحت مقدس حضرت ابا محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب است. وجود نازنین حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب. فقیر رفت در خانه امام حسین علیه السلام، گو آقا به ما کمک کنی. از مفصل بهش کمک کرد. مفصل ها هر چی که در توان بود به این فقیر دادن، خودشون هم کمک میکردن در این آوردن مثلا اون اموری که باید به این فقیر بدن، بهش دادن و فقیره یه نگاهی کرد و شروع کرد به گریه کردن. حضرت فرمود برادر چرا گریه میکنی؟ ما که گفت نه آقا، من به خاطر اون میزان محبتت گریه نمیکنم. من دارم با خودم فکر میکنم که چجوری بعدها این دست کریمانه رو بخوام زیر خاک بکنم. دست کریمانه نمیخوام روزه بخونم، ولی بی حساب نیست. عرضم اینه که نبودی فقیر ببینی که در کربلا همین دست کریمانه هم قبل از این که دفن بشود انگشتش رو جدا کردند و انگشترش رو برداشتند. تو نبودی که ببینی ساربان چه کرد. این دست کریمانه. بعد تا به امام گو آقا چجور میخوان دست کریمانه شما رو زیر خاک بکنن؟ حضرت فرمود برادر عرب، تو کرم دیدی ولی کریم ندیدی. گو آقا کریم تر از شما کیه؟ فرمود برادرم ابا محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب، که سه بار در عمر مبارکش تمام اموال رو در راه خدا انفاق کرد. اینو بهش میگن کریم اهل بیت. امشب فرصت رو از در این خاندان، خصوصا کریم اهل بیت، در واقع از دست ندهیم که رحمت خاص خدا رو برانگیخته میکنند. هدیه به پیشگاه مقدسش و از تبریک به ساحت مقدس حضرت امام عصر علیه السلام و عرض تبریک به حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا به مناسبت نزول قرآن ناطق، وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبا، سه صلوات بر راه.